أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله لا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الى الله. بحث این دهه شریف از ماه مبارک رمضان ما بحث تقوا بود و تقوا از این باب که از حقوق واجب الهیه و موجب حقوق ماست، به این معنا که اگر این حق واجب انجام بگیره، خدای متعال اونچه که بر خود واجب کرده نسبت به حق بندگانش انجام خواهد داد و الا نه. حقوق خدا یکی از مهمترین، اصلیترین، پایه‌ای‌ترین، محوری‌ترین حقوق. خب تو جوامع غربی که آدم انتظاری نداره سنونها خیلی برای خدای متعال آنچنان حقی قائل نیستند، به ویژه اون حقوق اصلی که حق حاکمیت، با این تغییری هم که در دین مسیح و در دین یهود ایجاد شده و ادیان دیگه، چیزی از این ان عبد الله و اجتنب الطاغوت، این که همه انبیا مبعوث شدن برای این که کاری کنن که مردم اجتناب کنن از پذیرش حاکمیت طاغوت و تحت حاکمیت خدا دران، چیزی از این آیین توی ادیان دیگه غالبا باقی نمونده. میمونه اسلام. اسلام هم حقیقتش هست، شاید به عنوان یه امر بدیهی هم نسبت بهش بحث میشه، صحبت میشه که بله، لا اله الا الله، الله فقط این شأن حاکمیت، شأن خدای متعال، ولهل خلق و الامر، چون صاحب عالم هست و خالق عالم و امر هم به دست اوست، مدیریت عالم هم به دست اوست، پس حق حاکمیت داره. یه مقداری نیم نگاهی بهش میشه، اما نه به طور عینی، ملموس، روز آمد، زنده. تعبیر امثال در جمع فقها و بالاخره علمای شورای مجلس خبرگان که مقام معظم رهبری فرمودن، یکی از کارهایی که انقلاب اسلامی انجام داد این بود که اسلام رو آورد عینی کرد، عملی کرد. اون چی که تا حالا راجع به اسلام ما میشنیدیم رو بعد از انقلاب اسلامی دیدیم، به عینه، به وضوح دیدیم. به واقع همینه. شما یه وقتی، ما اون اوائل دهه 60 یا حالا دهه 50 که کمتر، چون سنمون تو دهه 50 خب سن نوجوانی بود، ولی خب اون موقع ها هم چرا بعضی از کتب رو آدم مطالعه میکرد، کلی باید کنکاش میکردیم، دقت میکردیم سر این که خب معنویت حقیقتش چیه، اساسا ما به دنبال چی هستیم، هدف از زندگی چیه. ولی با انقلاب اسلامی خیلی این مسئله روشن شد، اصلا زندگی معنا و مفهوم پیدا کرد و این یکی از دستاوردهای اساسی این انقلاب اسلامیه. ای کاش این میشد همه برای همه مردم جا بیفته، اینکه اسلام بیاد روی زمین عینی بشه، حقوق خدا رو کمتر بهش توجه کردیم و از این بابت هم خیلی آسیب دیدیم و آسیب میبینیم همین الان هم، چون حق پایه حق خداست. اصلا بر اساس حق پایه حقوق دیگه تعریف میشه، یعنی بر اساس حق خدا حقوق دیگه تعریف میشه، من جمله حق الناس، حقوق دیگه حق پدر، حق مادر، حق برادر، حق دوست، حق مؤمنین، حق همسایه، حق هر چیزی، یعنی حقوق دیگه بر اساس حق الله تعیین میشه. برای اینکه حق الله ادا بشه این حقوق اساساً ترسیم شده، ایجاد شده. واضع حقوق دیگه غیر از واضع حقوق دیگه خود خدای متعاله، تا حق خدا شناخته نشه حقوق دیگه، برای اینکه این درکش مقداری راحت تر باشه، بس امر به معروف و نهی از منکر خیلی دیگه امر مسئله روشنیه. اینکه فرمودن اگر امر به معروف و نهی از منکر اقامه بشه فرائض دیگه انجام میگیره، این امر به اصلی ترین معروف و نهی از اصلی ترین منکر، این منظوره. یعنی اگر بحث حاکمیت خدا که همون حق خداست، اگر همه دعوت بشن به این حق حاکمیت خدا، رأی خدا، نظر خدا در امور، خب فرائض دینی اقامه میشه. اگر این اتفاق نیفته فرائض دینی هم اقامه نمیشه. حق الله همین جوریه، یعنی اگر حق الله شناخته بشه حقوق دیگه شناخته شدنش اثر داره، ولی اگر حق الله شناخته نشه حقوق دیگه نمیگیم بی اثره، اما اثر حقیقی خودشو نداره. بعضی از حقوق آدم رعایت میکنه، بعضیش رعایت نمیکنه. خب در این حقوق الهی تقوا یکی از اساسی ترین حقوق بود، یکی از اصلی ترین حقوق بود. بعد در بحث تقوا به عنوان یک حق الهی امیرالمؤمنین راجع به تقوای صحبت هایی رو بیان فرمودن تا به اینجا رسید: لا تشیمو بارقها ولا تسمعو ناطقها ولا تجیبو نائقها ولا تستضیعو به اشراقها ولا تفتنو به اعلاقها. بعد از این که فرمودن که لا تزعو من رفعت و تقوا، اگر کسی تقوا او رو به یه مقام و رفعتی رسونده، منزلتی رسونده، مواظب باشید جایگاهش رو تضعیف نکنید. دستوری که خدای متعال میده در قرآن نسبت به تعظیم رسول خدا و اولیاء خدا و مؤمنین، رعایت عظمتشون، جایگاهشون، از همین ناحیه است. توزروح و توقروح. حالا آیات متعددی رو راجع به جایگاه پیغمبر اکرم داریم. کسی که تقوا به او شخصیت داده مراقب باشید که ضایع نکنید او رو. و کسی که دنیا به او مقام داده، لا طرف او من رفعت خود دنیا، کسی که دنیا به او مقام و جایگاه داده شما او رو رفیع نگیرید. آخرش چی؟ آمریکا رو کت خدا ندونید. آمریکا رو کت خدا ندونید. کی مقام داده به نظام صهیونیست، نظام سلطه؟ دنیا، کفر، ظلم، زور، غارت، خب شما اگر برای این جلسومه فساد یک شأنی شخصیتی قائل بشید، یعنی حق الله رو رعایت نکردی. این واضحش میشه، این میدانی و زمینیش میشه. این هر کسی رو دنیا بهش مقام داد، شما بهش مقام ندید. لذا ائمه معصومین در سیرشون هست، اعتنایی نداشتن به جایگاهی که ظالمانه کسب کرده بودن امرای اموی و عباسی و دیگران، اعتنایی نداشتن. لا ترفع او من رفعت خود دنیا. حالا چرا؟ دوباره راجع به دنیا امیرالمؤمنین یه توضیحاتی رو میدن. میفرماد مراقب باشید زرق و برق دنیا شما رو نگیره. میفرماد نطق دنیا رو نشنوید، چون دنیا یه آوایی داره، یک حرفی داره. یک عرضم به حضورتون دنیا تعب میکنه دیگه، اهلش رو مطالبه میکنه، میخواد جذب بکنه. آوای دنیا رو نشنوید، آواز دنیا رو نشنوید. آخه بعضی وقتا ما میریم در معرض نطق دنیا، بعد انتظار داریم که دلمون نخواد، هی ذکر دنیا میشه، هی ذکر دنیا میشه. این ذکر دنیا باعث میشه که در ما انگیزه ایجاد بشه، خب بریم ببینیم حالا این دنیا چیه. یه خودم ما اصلا در معرض نطق دنیا خودت رو قرار نده. امیرالمؤمنین میفرماد اجابت نکن خواسته های دنیا رو، مراقب باش تحت اشراق دنیا قرار نگیری. اون برق و اون، حالا من بهش نور نمیتونم بگم، ولی خب چیزی مثل اون نور، نور مقدس شما نگیرید، ولی خب زرق و برق بتونید بگیرید، در این معرضم قرار نگیر. یعنی راحت نذار دنیا به تو بتابه، نذار دنیا به تو بتابه. از روزنه های مختلف امیرالمومنین یه جا می فرماد مراقب باش صدای دنیا رو نشنوی، یه جا می فرماد نذار دنیا اصلا بهت بتابه، شعاعی از در معرض شعاعی از شعاع دنیا قرار نگیر. وفقا آدم بخواد با این زندگی بکنه اصلا نمیتونه زندگی کنه ها، با این علایقی که الان موجوده. یه دفعه میبینی خانواده ها اصلا خود رو در معرض این تابش دنیا قرار میدن، این اشعه دنیا قرار میدن. تو یه اشعه مسمومه، یه اشعه مسموم، در معرضش قرار نگیر. لا تستضیع او به اشراقها، نخوا که بهرمند بشی از این اشعه دنیا. ولا تفتنو به اعلاقها، به علایق دنیا، به علقه های دنیا، به علقه های دنیا مفتون نشو. دوچار علقه های دنیا نشو، فریبشو نخور. این راحت از علقه های دنیا بگذر. اولا نگذار علقه ایجاد بشه، بعد حالا ایجاد شد، بالاخره ما ولیده دنیاییم، تو این دنیا زندگی میکنیم، تو این دنیا اصلا به دنیا اومدیم، چشممون رو وا کردیم دنیا دیدیم. درسته اگه عالم دیگه اومدیم، ولی تا چشممون رو وا کردیم تو این قالب جسمی دنیا دیدیم. لذا حضرت امام یه تعبیر خیلی خوبی داره، میفهمم دنیا مثل مادر میمونه، هر کاریش بکنی بالاخره این علاقه هست. توی این برنامه ها، یه برنامه رو امروز دیدم توی این شبکه ها فرستاده بودن که مثلا حالا اینجوری ادعا میکرد اون خانوم که انواع اقسام مرگ به من عرضه شد و اینها، ولی من در این حال گفتم نه، من میخوام برگردم، چون بالاخره ما در روایات اونم داریم، روح کنار بدن میره، همینجوری میره. اولش خیلی تعجب میکنم، یه چینو خوشون میزنن چرا گریه میکنن، بعد میبینه ای جسم خودشه، غسل داده شد، کفن شد، بعد تو تابوت گذاشتن، اینم داره کنارش میره، اینم داره با کنار بدنش میره، هیچ وقت نمیخواد جای اون جسمش باشه. این جسم میره میره، روایته که میره، وقتی میذارنش تو خاک دیگه، وقتی که میخوان سنگ لحد و بذارن دیگه، چون تعلق داره به این جسم. نه من نمیرم. تو نمیتونی نری، یه عمر با این جسم زندگی کردی، حالا فریبت نده این تعلق، همین جسمت فریبت نده، همین زندگی مادیت فریبت نده، شکل و شمایل و قیافه و پست و عنوان و حرفا فریبت نده، علقه های دنیا مفتونت نکنه، علقه های دنیا مفتونت نکنه. خوش به حال کسی که در جوانی خدا یه نمیدونم به یه بهانه ای دریچه قلبش رو وا کنه، این جوان رو، تعلق این جوان رو به سمت خودش بکشونه. و الا اگر در جوانی کسی اسیر علقه های دنیا شد، حالا ها دست بر نمیداره، دست بر نمیداره. بعضی وقتا بعضی فیلم ها، بعضی برنامه ها، بعضی کارشناس ها، بعضی مشاوره ها، بعضی آدم نگاه میکنه میبینه این چقدر داره تحریک میکنه، تحریص میکنه که تو حتما تعلق پیدا کن الان به لباس، تعلق پیدا کن مثلا به این وسیله نقلیه، به ماشین مثلا، تعلق پیدا کن به خونه، تعلق پیدا کن به فرم کار، تعلق پیدا کن به فرم شخصیت اجتماعی، به فرمش تعلق پیدا کن. حالی وقتی هستی توی توانمندی داری، مسئولیت به عهدت میگذارن، میری تکلیفتو انجام میدی، که حالا اون یه بحث دیگه هست، اما نه به مدل، به فرم اجتماعی گاهی اوقات تعلق ایجاد میکنن. مثلا به ما طلبه ها میگن ها ببین مثلا این یک خطیب دانشمند فرزانه کشوری، اون که میگن، بعد چهار تا طلبه دیگه گاهی اوقات میشینیم با هم صحبت میکنیم، مثلا میگن حاج آقا مثلا ما چجوری میتونیم مثلا یه خطیب کشوری بشیم، صدا و سیما، رسانه بتونیم اینجوری کار بکنیم. میدین چرا؟ چون برای اون طلبه جزئی که تو مدرسه درس خونده 5 سال، 6 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، هر چقدر اینجا افتاده، تو اگر مطرح باشی، رو آنتن باشی، شبکه یک و دو نشونت بدن، باهات مصاحبه کنن، تألیفات داشته باشی، چه داشته باشی، تو آخوندی، تو کسی هستی از جهت مثلا، و الا نه. حالا من از صنف خودم مثال زدم، بعد شما بیاید جلوتر. تو اگر دکتر بهت بگن خیلی مهمه. توی جلسه مذهبی نشسته بودیم، کارشناسی یه مسئله، حالا جزئیشو باز نمی کنم. بعد اون آقایی که مثلا رئیس این هیئت علمی هم بود، رئیس هیئت علمی بود، بعد مثلا میگفت خب آقای فلانی دکترای اینو دارن، دکترای اینم دارن، آقای فلانی دکترای اینو دارن، آقای فلانی دکترای اینو دارن، فوق لیسانسشون رو همینجوری توضیح داد. خب اون جلسه هم علمی بود هم تخصصی. بعضی از کسانی که تو اون جلسه بودن پیشکسوت بودن، علمی نبودن، ولی تخصصشون صد برابر اون آقایون دکتر بود توی اون حوزه. گفتن خب پس ما اینو میکنیم هیئت علمی و تخصصی. انقدر این دکتر 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 رو گفت، اون کسی که بزرگه، یعنی چند تا پیشکسوتی که بزرگ این جلسه بودن و این دکتراها رو نداشتن، از اون دکتراشون هم ربطی نداشت به اون بحثا، مثلا یک کسی دکترای استراتژیک خونده بود، یکی دکترای برنامه‌ریزی خونده بود، دکترای مثلا علوم سیاسی خونده بوده که دکترای مثلا اقتصادی بوده که مثلا دکترای چی هر کسی یه دکترای خاصی برای خودش داشت، اون هیئت علمی فلان دانشگاه بود. منتها تو حوزه‌ای که این جلسه علمی و تخصصی، هیئت علمی و تخصصی بود، کارایی نداشت خیلی اون دکترا. ولی اصلا خود این پرستیژ دکترا، خود ایشون هم می‌خواستن به عنوان مسئول هیئت معرفی کنن، گفتن آقای دکتر فلانی، حالا ما تا میشناختیم ایشونو حاج آقای فلانی میشناختیم. اینا چی؟ اینا اعلاق دنیاست. اون مسئول هیئت علمی به اون آقای پیشکسوت گفتش که آقا مثلا در یه موضوعاتی نظر می‌گرفتن از همه، گفتن آقا شما نظر بدین. گفت من نظری ندارم. آقا اون همه بابا اینا فقط اسمشون دکتره، شما پیشکسوتی تو این راه. اصلا دیگه دهانش بسته شد. مذهبیامون گرفتارن. حالا فلانی بگن دانشمند فرزانه، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، بعضیا که ناراحت میشن، بعضیا فقط تو پیام مقام معظم رهبری حجت الاسلام و المسلمینن. اگه یه نفر بهشون نامه حجت الاسلام و المسلمین بده، نامه رو جواب نمیدن، میگن چرا این بنا آیت الله نامه رو داد؟ خب اگه تو آیت الله بودی، تو حکم مقام معظم رهبری هم برای تو می نوشت آیت الله. آقای مثلا امام جمعه کجا، آقای مسئول مثلا فلان مجموعه، اصلا جواب نمیدن. اینا اخلاقه، اینا علقه هاست. فریب میخوره، فریب دکتر مهندسی رو میخوره، فریب تخصص میخوره. آقا حالا آدم کار علمی نکن. نه، آدم کار علمی باید بکنه، نمیشه کار علمی نکنه. ولی گرفتار عناوین نشو. رسول خدا اگه بنا بود، رسول خدا باید بیشتر از همه عنوان میداشت. یعنی برای عنوانش کار میکرد دیگه. تا جایش شد بابا مرد خدا برگشت گفت ولکن رسول الله و خاتم النبیین. بابا رسول الله بودنش رو لحاظ کنید، لااقل اطرافیان پیغمبر احترامش بگذاری. ابا احد من رجالکم نیست دیگه بابا، دیگه مثل آدم معمولی ندونش، حداقل پیغمبر بدونینش. بعد خود پیغمبر اکرم یه قدم برای این انور میداره؟ نه بابا، حمامه پیغمبر تحتون حنک داشت، همینجوری تو دوشش آبیره. خانومی اومد گفت آی فلان به اسم، آی فلانی به اسم، این تحتون حنک آقا رو هم گرفت کشید جوری که این تحتون حنک گردن پیغمبر رو زخم کرد. اصحاب گفتن ای بابا آخی چه وضعشه، کار داری، چرا داد میزنی، چرا اسم تک صدا میکنی، و بعدم چرا عمامه رو کشیدی گردن ها. پیغمبر رو روزا که هیچ کسی چی نگه، بله خانم کارتون چی؟ الان بعضی از همین شخصیت های انقلابی مذهبیمون ها، مثلا شما اگر توی اداره بری ازش سوال بکنی، میگه شما شأنت این نیست که از من سوال بکنی، من اصلا لزومی نداره به شما جواب بدم، شما باید برید به فلانی زنگ بزنید از فلانی سوال کنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد حق الله رو میخوای رعایت کنی که باید رعایت کنی، گول علقه های دنیا رو نخور. فان برقها خالب و نطقها کاذب و انبالها محروبه و اعلاقها مسلوبه. شما اینو بدون، برق دنیا نگیرتت به خاطر اینکه برق دنیا حرام و بیفروغه. گفتیم اون جنبه معنوی نداره. امیرالمومنین فرمود این زرق و برقش، این برقش حرامه، بی فروغه، خالب.
اموالها محروبه، نطقها کاذب. ببین حرف دنیا رو نشنو، دروغه همش، وعده و ایداش دروغه همه. اموالها محروبه، دنیا هرچی بهت بده به قارت رفتنی، موندگار نیست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. سعی نکن جمع کنی، نمیمونه ها، یه بارکی همه رو با هم دست میدی. اعلاقها مسلوبه. حالا اینجا ترجمه کالا کرده نمیدونم، ولی علقه بیشتر میاد، سلب میشه از تو. اینا همه بمیره، همه علقه ها، هرچی. جبرائیل به پیغمبر گفت، عرض کرد نصیحت بکنم، اگه درست گفته باشم جبرائیل باشه، احبب ما شئت فانکه فارقه. هر کی میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش، ولی بدون ازش جدا میشی. هر کی دوست داشته باشی دوست داشته باش، ولی بدون ازش جدا میشی. از تمام الگه هایی که تو دنیا هست یه روزی جدا میشی، از هر جهر هر چی الگه داشته باشی. تموم شد دیگه. اون آقای دکتر باشه، اون آقای مهندس باشه، فرق نمیکنه. این کرونا رو میبینی وقتی میاد سراغ یک کسی، یه نمیگه این دکتر مهندس، خودش پزشک این قصه بوده، نمیدونم پرستارش بوده، خودش چی بوده، واکسن زده نزده. حالا واکسن ایرانیشو نمیدونم، واکسن خارجیشو میگم، همینه که رفتن خریدن آوردن، بعضیشون زدن، واکسنشون هم زدن، بازم دوچار مشکل شدن. حالا تو این تیم اول دیدم یه نامه‌ای به دادستانی قم نوشتن این آقایون. عجیبا شما یه طرف میگید اینها آقا تلاش کردن، زحمت کشیدن، جهاد کردن، تلفات دادن، از یه طرف میگید اجباری باید برن واکسن خارجی بزنن که تاش حالا یا آمریکایی یا انگلیسی یا اروپاییه. یا من نمیخوام بزنم، پزشکیار، پرستار، دکتر نامه داده میگه هر کی نمیخواد بزنه باید بره توی فلان فرم و باید داره امضا کنه، اسم خودش هم بنویسه، اینا بعدن محدودیت هایی رو براشون ایجاد کنن. او عجب گیری کردیم. و یه کسی لشکر سلامت رو از وزارت بهداشت نجات بده، حالا اقل بدونید اینا زنده بمونن کار کنن. اون اشک تمساحتون چیه؟ این اجبار کردن واکسن دیگه چیه برای اینها؟ واکسن ایرانی بیارید همه میزنن، با طیب خاطر هم میزنن. سابقه واکسن شما از واکسن اروپا هم بیشتره، حد اقل 100 سال شما سابقه واکسن سازی دارید، حد اقل که بیشتر از 100 سال. اروپا کجا اینجوری بوده؟ مدرنام و فایزرش هم که دیگه این همه زدن رفتن مردن. حالا بعضی از این واکسن های ناشناخته هنوز دوره خودشون. نه خیال همه راحت. خب اگه خیال همه راحت، چرا پس پزشکت به واکسن اعتماد نمی کنه؟ چرا پزشکیارت به واکسن اعتماد نمی کنه؟ آخه اعلاق ها مسلوبه. الا وهی المتصدیت العنون، دنیا مثل امیرالمومنین. چه تعبیر دقیقی میفرماد، دنیا مثل یه اشوگری، هرزه باشه ولی به هیچ کی هم کام نده، فریفتش میشی ولی ازش بهره مند نمیشی، فقط فریفته میکنه، فقط آتش ایجاد میکنه. کل ما شرب منه العطشان از داد آتشان حتی یقتلوه. جایی نمیرسی، حواستو جمع کن. ول جامعه تل حرون، دنیا مثل مرکبیه که فکر میکنی تو رو به مقصد میرسونه، سرکشه، یخ میزندت زمین، از همین مسیری هم که داری تو رو باز میداره. ول مانعت الخنون، دنیا دروغگوییه که خیانت هم میکنه، هم دروغگوه هم دروغه هم خیانت میکنه، نمیتونی بهش اعتماد بکنی، به هیچ چیه دنیا. آدم وقتی با این نگاه دنیا رو ببینه، خود همین تکرار این کلمات امیرالمومنین و نظائر این بیانات راجب دنیا، دنیای مذموم البته، وقتی اینو میبینه اصلا خود به خود تعلقش نسبت به دنیا کم میشه، آدم در میمونه نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها و این بی تعلقی حضرت خدیجه نسبت به. ببینید یه نکته ای رو دیشب آیت الله ناصری تیکه‌ای گذاشت این شبکه قم، نکته خیلی دقیقی بود راجب حضرت خدیجه. آخه بعضی وقتا ما نگاهمون به حضرت خدیجه خیلی نگاه سطحیه، خیلی نگاه سطحیه. دیشب که روایت ایمان آوردن حضرت خدیجه رو دیدیم دیگه، این شخص در این تراز همراهیش با پیغمبر صرفا یه علاقه به همسر بود که آقای کارشناس میاد تو تلویزیون صحبت میکنه، بله به خاطر اینکه به پیغمبر و همسرش خیلی علاقه داشت و وفادار پیغمبر بود تو همه سختی ها باهاش بود، این بود. این در حد یه همسر وفادار فقط حضرت خدیجه رو میاره پایین. بله وفادار بود، عاشق پیغمبر بود، پیغمبر عاشق او بود، پیغمبر فرموده بود عشق به خدیجه کبرا رو خدا در قلب من قرار داده بود. وقتی ابو طالب خطبه برای حضرت خدیجه و رسول خدا خوند، اصلا تو عین کلمه خطبه که خطبه قرا و زیبایی هم هست، تو عین خطبه آورد ابو طالب که اینا هر دو به هم عاشقن، تعلق خاطر عجیبی دارن نسبت به هم، این بود. اما شما یه بحث کارشناسی نیم ساعت سر رو بکنی راجع به حضرت خدیجه، تنها چیزی که از خدیجه آدم سلام الله علیه آدم بفهمه اون هم وقت سحر این باشه که بله چون دیگه به شوهرش خیلی علاقه داشت، دیگه هر جا پیغمبر رفت مثلا ایشون هم رفت، مثلا تو طائف و اونجا هم توشه به ابی طالب و بالاخره اموالش هم اونجا استفاده کرد رسول خدا و ایشون هم همین خاطر الغه همسری. ایمان رو چی کار میکنی؟ منطقه ببخشید دیگه این آقای کارشناس اصلا ترازش این نیست، همه رو هم این خودش میبینه. ترازش نیست دیگه، حالا چی نمیتونه ببینه، نبینم نیست، هر چیزی هم که نبینه نیست. راجب حضرت خدیجه سلام الله علیها یه نکته ای رو آیت الله ناصری، خب این فقیه وارسته و واقعا متخلق، ایشون یه اشاره ای کرد خیلی اشاره دقیق و درستی بود، اونم اینی که شما میدونید تمام تاجرهای اون روز قریش این قوم و قبیله بزرگ، ثروت حضرت خدیجه به تنهایی اندازه تمام ثروت همه تاجرهای قریش بود. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که بسیاری از این مردان و زنان قریش رعیت حضرت خدیجه هن، کارگرشن، نونخور حضرت خدیجه هن. اون نکته ای که آیت الله ناصری اشاره فرمودن این بود، واقعا هم درسته. توی اون زمان که مردم غرق دنیان دیگه، غرق دنیان، اصلا مال و منال و این حرفا و ثروت حرف اولو میزنه. آره همینم به رسول الله گفتن ما هر چی میخوای بهت میدیم، دست بردار از این آینت. فکر میکردن که با پول میشه همه چی رو خرید. پول همه چی بود، ثروت، مال، منال، مکنت، خدم و حشم و اینا همه شرف به اینها بود، شرف به اینها بود. هر کسی چقدر برده داشته باشه، چقدر کنیز داشته باشه، چقدر پول داشته باشه، گفتن ما بهت میدیم، دست بردار از این آینت، از این مکتبت. درست شد. بعد پیغمبر فرمود خورشید تو دست راستم، ماه دست چپم بذارید. این دیگه ببخشید ثروت شما از خورشید و ماه بیشتره، من دست بر نمیدارم. توی اون زمان شما بیشترین ثروت قریش رو داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی همه ازت حساب میبرن، چون همه دنیایی نگاه میکنن. وقتی همه دنیایی نگاه کنن، کسی که پول بیشتر از همه داره، مال و منال بیشتر داره، حرفش بروتره. آیت الله ناصری گفت به خاطر این ثروتی که حضرت خدیجه داشت، خیلی از این اقوام، خیلی از این ملت تو مکه اصلا از خدیجه میترسیدند به پیغمبر اهانت کنن، دستن نونشون رو قطع کنه. خیلی مطلب درستیه، خیلی مطلب درستیه. یعنی خدا با مال حضرت خدیجه دو تا تیر زد، دو تا هدف زد با این یه تیر، دو تا هدف زد. هم این مال و منال و شوکت و سولت و حضرت خدیجه سلام الله علیها، خودش به خودی خود تونست کمک بکنه به دین. هم این که اصلا فضایی ایجاد کرد که این فضا باعث بشه مردم پی آزار پیغمبر اکرم نیافته. نکنی همه مردم با پیغمبر اکرم هماهنگن، نه آقا جون، اینجوری نیست. میزان علقه مردم به رسول خدا رو حالا یه عده‌ای بله تحت ظلم و شکنجه و اینهان میان زیر چتر رسول خدا فراریشن، بالاخره آزاد شن، برده بودن، چه بودن، اینا همه درست، اما همه مردم که اینجوری نیستن که. بابا پیغمبر اکرم فامیل خودش رو اول جمع کرد، دعوت کرد و بعد گفت کی میشه وارث من، وصی من، جانشین من؟ هیچ کی حاضر نشد قبول کنه. این که فامیلن، میگه گوشت و بخوره استخون رو دور نمیندازه. وقتی فامیل با رسول الله اینجوریه، دیگران رو چی میگی؟ چه توقعی داری؟ این موقعیت حضرت خدیجه یه جوری بود، ما اینو دیدیم، من زیاد دیدم تو مجموعه های بزرگ، بعضیا احترام دارن به خاطر موقعیتشون، یعنی احترام میذاره به خاطر موقعیتشون. یعنی میبینی شما اتوبوسی بعضی از مدیر کلا عوض میشن، بعضی مدیر عوض میشن، ولی بعضی مدیرها تو هیچ دولتی عوض نمیشن. من یه تو مثلا هیچ وقت تو هیچ دولتی با هیچ طرز فکری دعوات نشده؟ میگه نه. حزب اللهی ها میان سر کار میشه سوپر حزب اللهی، هر کاری که حزب اللهی ها نمیکنن اون ده برابرش انجام میده. حزب اللهی ها میرن تو قول معروف چپ میاد سر کار میشه سوپر چپی، هر چی اون بخواد، هر چی تو بگی، الان تو بگو آسمون سیاه یا سفید، من میگم همونه، هر چی شما بگید. خب این که نامردیه که خب هست دیگه، دنیایی مادی آدم نگاه بکنه اینجوری میشه. خیلی مهمه ها، همین الان هم تو ساختار ما، اصلا ساختار اجتماعی الان همین جوریه، اصلا این ایجاد میشه توی چنین مدلی که ما تعریف کردیم. ما که یعنی مدل غربیه دیگه، اومده دیگه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم نیست. فکر میکنیم اون کسی که رئیس تره اون پیش خدا عزیزتره، اون کسی که نیروی جز تره اون هیچ حرمتی نداره، اصلا با یه ادبیات دیگه با اون نیروی جز حرف میزنن. اصلا با یه ادبیات دیگه با اون حرف میزنن، با یه ادبیات دیگه با رئیس کل حرف میزنن. خب اینم انسان و اونم انسانه، چرا ادبیاتت فرق کرد؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها یه عده‌ای آزار نمیدادن پیغمبر رو به خاطر اینکه میترسیدن. آها از کجا میدونی؟ از اونجا دلیلش هم همین، حضرت خدیجه سلام الله علیها رو دیگه نداشت رسول خدا، آقا تنها شد پیغمبر. خیلی تنها شد. یه عده‌ای به هوای حضرت خدیجه دور رسول خدا بودن، اونا دیگه رها کردن. حضرت خدیجه سلام الله علیها هم خدا حالا اینجوری خواست، وقتی همه مالش رو در شعب و بعدش هم تاریخ دیدید دیگه، بالاخره شعب مریضی ها و مشکلاتی که حضرت در شعب داشت، چند روزی در سختی بودن. چی چند روز؟ 3 ساله. 3 سال شعب ابی طالب. بعدم دستور دادن اینا، محدود کردن هیچکی به اینا آذوقه و اینها نفروشه، با کسی که به اینا آذوقه بفروشه برخورد میکردن. مثلا یه وضعی بود تو شعب ابی طالب. طائف هیچی، فقط یه مقداری که تونست کار رو جمع بکنه ثروت حضرت خدیجه بود که همه چی دیشب عرض کردیم اونجا به کار آمد. بعدش هم خود حضرت خدیجه سلام الله علیها خودش هم فدا شد توی این مسیر. این روایت شریف روایت خیلی دقیقیه. فرمود این مثل خدیجه صدقت نهین کذبنی الناس آزرتنی علا دین الله. آزرتنی علا دین الله. بعد فرمود اعانتنی علیه به مالها. اصلا حضرت خدیجه غیر از کمک مالی آزرتنی، چی بگم، ترجمه چجوری بکنم، وزیر من بود، معاونت رسول خدا برای نشر دین، برای اصلا ایجاد و نشر دین رسول خدا، بالاتر از کمک مالی. کمک مالی میاد درجه سوم قرار میگیره. و یه کسی که بتونه یه مال و تجاره عظیمی رو به هم بزنه و بعد بتونه یه خدم و حشم این چنینیه، حالا نمیدونم تعداد آدمایی که رعیت حضرت خدیجه بودن چقدرن، کسی که اینجوری خب معلومه فکر جوالی داره، معلوم ذهن مهندسی داره، معلوم ذهن مهندسی داره. بعضی ها رو هزاری ثروت بهش بدی 2 روزه نابود میکنه، اصلا نمیتونه. بعضی ها رو یه کوچکترین سرمایه رو بهش بدی بعد از چند سال میبینی یه دونه حجره زد تو بازار. ذهن مهندسی داره. برنامه ریزه، میتونه کار کنه، نگاهش نگاه اقتصادیه. فرماد آزرتنی علی دین الله، بر اساس دین خدا معاونت من بود، وزارت من بود. حضرت خدیجه کی مثل حضرت خدیجه است؟ اعانتنی علیه به مالها، البته با مالش هم به من کمک کرد، با مالش هم به من کمک کرد. بعد میگن همراهی حضرت خدیجه با رسول خدا خاطر این بوده که همسرش بوده. همین خیلی ظلمه ندیدن همه این جنبه ها نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها. یکی 2 مورد دیگه من امشب عرض بکنم و بعد انشالله توسل پیدا بکنیم. یه نکته‌ای که خیلی برای خود من تازگی داشت وقتی روایات حضرت خدیجه رو برادرمون دوباره یک روز آمد کردن حاجی رحمتی، یه روایت این روایت رو من ندیده بودم. ان الکبائر، امام صادق می فرماد، ان الکبائر فینا نزلت و منا استحلت. چرا میگن گناه کبیره؟ چه شد یک گناهی بزرگتر از گناه دیگر شد؟ چون شما راجع به گناهان دارید دیگه، اون گناهی که کوچکی بشماریش گناه بزرگیه. میفرماد گناهان کبیره که 7 تا گناه کبیره هست، به خاطر ما شد گناه کبیره. بعد میفرماد اولها الشرک بالله العظیم، اول شرک به خدا، بعد قتل النفس التي حرم الله، بعد کشتن یک کسیه، و اکل و مال الیتیم، مال یتیم رو خوردن جزو گناهان کبیره، عقوق الوالدین، عاق والدین بشه گناه کبیره، و قذف المحصنه، تهمت زدن به زن شوهر داره، و فرار من از زحف، کسی از جنگ فرار کنه گناه کبیره است، و انکار و حق نا، کسی که حق آل الله رو ارزم به حضورتون که فاما الشرك بالله فقد انزل الله فينا ما انزل وقال رسول الله فينا ما قال فكذب الله وكذبوا رسوله واشركوا بالله عز وجل. شرک به خدا به خاطر اینکه هم شرک به خود خداست و هم شرک به رسول خداست. شرک به رسول خدا چجوری میشه؟ یعنی ما بگیم ما دوتا پیغمبر داریم؟ نه، یک کسی دیگر رو شریک کنی در مدیریت با رسول خدا. همچنان که شرک به خدا گناه کبیره است، شرک به رسول خدا هم همینجور گناه کبیره است. شریک بکنی، تو رو خدا نمیشه، اصلا نمیشه این حرفو باز کرد. چون خب امروز بعضی‌ها خزن چیز دیگه، الله اکبر، میشینی تو تاکسی طرف هم میگرده بودم خدا، بودم پیغمبر، اصلا منکر جایگاه رسول الله میشه به خاطر مسائلی که ایجاد شده، مشکلاتی که درست شده. خب اینا همه اثر وضعی داره تو جامعه. نذارید همینجوری هر کی از دهنش بیاد هر حرفی بزنه. باقا نزن. آسایه تعریف میکرد، میگفت کسی شروع کرد بد و بیرا گفتم، گفتم آقا نگرد من پیاده میشم. آسایه ناراحت شد، گفتم من پیاده میشم. تو میخوای منو برسونی به خاطر سید بودنم منو سوار کردی، بعد میخوای یه جایی منو برسونی بعد گناه کبیره، من پیاده میشم تو کمتر توهین کن. نه من خودم پامنبریم. خب دیگه پامنبری که با 4 تا اتفاقات سیاسی دینش رو از دست داده، چه پامنبری، چه هیئتی؟ آها سید بپرسیم، میگستم پیاده شدم. فکر میکنن راحت میتونن به خاطر مسائلی که پیش اومده یا کسانی به اسم دین ضربه زدن، حالا تو میتونی به خدا چیزی بگی، به پیغمبر چیزی بگی. خدا شرک نسبت به خودش و شرک نسبت به رسول الله رو در یک جا قرار داده. اشرکو بالله عز و جل، کذبوا رسوله فکذب الله و کذبوا رسوله و اشرکوا بالله عز و جل. تکذیب میکنه خدا و تکذیب میکنه رسول الله رو و شرک میبرزه نسبت به خدای متعال. اما القتل، اما قتل النفس التي حرم الله، کشتن آدم که جزو گناهان کبیر قرار گرفت، فقط قتل حسین ابن علی علیه السلام و اصحابه، قتل ابا عبدالله الحسین باعث شد قتل نفس بشه جزء کبائر. اما اکل و مال الیتیم، من دیگه توضیح همینجوری فقط دیگه بشنویم بریم، و اما اکل و مال الیتیم فقط ذهبوا به فیع الذی جعله الله لنا فاعطوه غیرنا. حق امام که تو اموال بود اینا از ما گرفته شد، فیع اموال، اموال نسبت به اموال اهل بیت وقتی گرفته شد غصب شد و به دیگران داده شد، مثل همون فدک، مال مال رسول الله و آل رسول الله خدا تعیین کرده، این رو شما بگیری به دیگران بدی، اینجا میشه گناه کبیره. فقد ذهبوا بفیعنا الذی جعله الله لنا فاعطوه غیرنا. اما عقوق الوالدین، مطلب اینجاست تو این بخشش، بحث عاق والدین. اما عقوق الوالدین، فقط انزل الله عز و جل فی کتابه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم فاقو رسول الله صلی الله فی ذریته و اقو امهم خدیجه فی ذریته ها. عاق والدین چرا شده جز کبائر؟ چون که بعضیا عاق رسول خدا میشن و عاق ذریه و امهات، بعد اینجا میشمونه امام صادق عاق حضرت خدیجه سلام الله علیها میشه. مقام مقام کمیه. یا حضرت عباس، غیر از اهل بیت علیهم السلام شما آقا حضرت خدیجه سلام الله علیها هم هستی، بعضی‌ها اینجوری میشن آقا حضرت خدیجه. یه برادری میفرمود که من یکی از شهدا رو تو خواب دیدم از خود عزیزان هیئت، میگفت ایشون تو همین ماه شعبان دو تا سفارش کردن که یکی از شهدا، یکی این که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگید شمرده شمرده بگید، سبحان 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 سبحان، این که نشد تسبیحات حضرت زهرا، که کسی که دنبال اثر میگرده شمرده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله اکبر الله اکبر. ما که نفهمیدیم، معمولا تو مساجد میگه تسبیحات حضرت زهرا، ما هنوز الله اکبرمون تموم نشده، هم الحمدلله سبحانه که هیچی، یفی ان الله بلنگو میگه. بابا خب گفتی تسبیحات بذار بگیم، عادت کردن بچه میبینی واقعا یه دهی تموم کردن، هر جوری فکر میکنی میبینی نمیشه تموم بشه، جوری فقط که میاد. این که دیگه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، یه جوری بگوین الله اکبر الحمدلله سبحان الله، اثر کنه رو قلبت، روحت، ذهنت، زبانت. امام فرمود این ذکر باعث میشه که ذهن قلب، این ذکر وقتی میگید، ذکر زبانی میگید، باعث میشه وقتی که تکرار میکنید زبان قلب هم گویا میشه. تسبیحات حضرت زهرا رو آقا یا نگو، یا انقدر با سرعت نگو شمرده شمرده، حتی اون شهید بزرگوار گفت شمرده شمرده. یه نکته دیگه هم که گفته بودن این صلوات حضرت فاطمه رو که میفرستید و زیادم بفرستید با حضرت ایشون قرار بگذارید، صلوات رو نام حضرت خدیجه هم توش باشه، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و امها به عدد ما حاتبه علمک، و امها رو اضافه کنید، اینم یه اثر ویژه داره باعث عنایت خاص. حالا اون شهید بزرگوار طبق نقل این عزیزی که البته این عزیز عزیز آدم موثقیه برای ما حداقل، بعیدم نیست تو این مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها نگاه میکنی، شما چطور عاق رسول خدا نعوذ بالله بشی، همینجوری میتونی عاق حضرت خدیجه سلام الله علیها بشی. تا نمیتونم ادامه بدم. شما میدونید که عاق شدن اثر همه اعمال آدم از بین میره. خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه کسی عاق بشه، اونم عاق بر اهل بیت علیهم السلام، عاق رسول الله، عاق حضرت زهرا، عاق حضرت سید شهدا، تو ذریه رسول خدا و حضرت خدیجه. یعنی کسی میتونه، یعنی کسی ممکنه به واسطه عاق حضرت خدیجه شدن جهنم بره اگر چه همه عباداتش هم انجام داده باشه؟ بله. بریم کسی رو پیدا کنیم ببینیم چجوری عاق حضرت خدیجه خدای نکرده ممکنه بشه.
از ازواجه امهاتهم فعقوا رسول الله فی ذریته و عقوا امهم خدیجه فی ذریتها و اما قذف المحسنه فقط قذف و فاطمه علی منابره.
حداقل جلوی حضرت خدیجه نمیشه اینو ترجمه کرد. توهین کردن به خانومی که امام صادق میفرماد لا اله الا الله، به حضرت زهرا توهین این چنینی میکردن رو منبرهاشو.
و اما الفرار من الضعف فقد اعطوا امیر المؤمنین بیعتهم طائعین غیر مکرهین ففروا ان و خذلو، این که علی رو تنها گذاشتن در نبردها،
خاطر این شد گناه کبیره. فرار از جنگ چرا شد گناه کبیره؟ این همه گناه دیگه،
چون فرار از جنگ تنها گذاشتن علی. و اما انکار و حقنا فهازا مالا یتزا یتنازعون فی، اون چیزی که دعوا کردن سر حق ما و هنوز هم دعوا سر حق آل الله. لا اله الا الله.
پیغمبر اکرم گفت مردم بهتون خبر بدم کی بهترین جد و جده رو داره بین ما، بین این جماعت که اینجا هستن. فرمود، گفتن بگو یا رسول الله. پیغمبر فرمود حسن و حسین بهترین جد در عالم و بهترین جده رو داره. بهترین جد که رسول خداست. بهترین جده منظورت کیه برای حسن و حسین؟ فرمود جدتهما خدیجه بنت خویلد. شما اگر مادر دارید قدر مادرتون رو بدونید. مادر یه چیز دیگه است تو خانه، اصلا واقعا حرمتش رو حفظ کنید، واقعا حرمتش رو نگه دارید، چشمتون نگرش دارید. دستور به ما دادن دست پدر رو ببوسید، ولی دستور دادن پای مادر رو ببوسید. زن بیشترین کسی که حق گردنش داره همسرشه، اما مرد بیشترین کسی که حق گردنش داره مادرشه. این قاعده است. وقتی خانمای جوان فکر نکنن اینجا حقشون نادیده گرفته شده، نه، اتفاقا این برای شماست. وقتی فرزندانت به دنیا بیان انشاءالله، پسرانت وقتی آمدن، تو باید بیشترین حق رو داشته باشی برای فرزندانت، چون نباید بار مادر روی زمین بمونه به هیچ عنوان. ممکنه تا یه وقتی همسر هست، یه وقتی نیست. این که مادره باید همیشه حرمتش حفظ بشه. اولاد نباید مادر رو تنها بذارن. اصلا شما چنین ویژگی برای پدر ندیدید، اما برای مادر دیدید. شأن مادر خیلی عجله، خیلی اعلاست. یعنی شأن زن در مقام مادری، یعنی شأن زن در مقام مادری عجله، خیلی شأن والاییه. حضرت خدیجه سلام الله علیها، حالا اینجوری که نگاه میکنی لا اله الا الله، نگاه میکنی حضرت رسول هر کی اسم حضرت خدیجه رو میبرد منقلب میشد، اشک میریخت. گاهی اوقات گوسفند قربانی میکرد، میگو برید اینها رو بدید به دوستان خدیجه. وقتی میومدن دیدار رسول خدا، بعضی وقتا دوستان حضرت خدیجه بودن، نوشته پیغمبر اکرم عبای خودش رو، عباش رو برمیداشت پهن میکرد، میگفت روی عبای من بنشینید. این نهایت 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 اکرام و اجلال نسبت به دوستان حضرت خدیجه سلام الله علیها. حالا این حضرت خدیجه مسئلهش چیه؟ قیامت. مسئلهش بین دیوار و درماندن فاطمه و مسئلهش محسن ابن علیه که کشته شده. من نمیدونم حضرت خدیجه چی رو میدید که صدا زد یا رسول الله مواظب باش زنهای قریش اذیت نکنن فاطمه رو.